أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد آیاتی بود که در حق عایشه و حفصه نازل شده و ما این آیات رو ذم برای اونها میدونیم. آیه دیگری که مورد بررسی قرار میدیم آیه 10 سوره تحریمه. خداوند برای کسانی که کافر شدند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است. اون دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به اون دو خیانت کردند و ارتباط با این دو، یعنی با پیامبر، سودی به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند. بسیاری از مفسران عامه تصریح کردند که این آیه درباره عایشه و حفصه نازل شده. ما برای اینکه اثبات کنیم این آیه شریفه در حق حفصه و عایشه نازل شده، به منابع عامه رجوع کردیم که ببینیم منابع عامه چی میگن. ابن قیم از شاگردان ابن تیمیه است و ناشر افکار ابن تیمیه هم هست. بعد از نقل این روایت که ثم فی هاد الامثال من اسرار البدیعه ما یناسب و سیاق سوره، این رو بیان کرده. بعد میگه در این مثال ها اشاره میکنه به آیه قرآن و میگه در این مثال ها اسرار عالی نهفته است که خدا مثال زده که با سیاق آیه تناسب دارد، زیرا درباره همسران پیامبر و برحذر داشتن آنان از نافرمانی اون حضرت نازل شده که اگر از خدا و رسول خدا اطاعت نکنند و در عین حال مشتاق سعادت اخروی باشند، پیوند با رسول خدا نفعی برای اونها نخواهد داشت. همون گونه که ازدواج با نوح و لوط برای همسران اونا فایده ای نداشت و به همین جهت هم در این سوره از رابطه سببی یعنی ازدواج مثال آورده و همینطور اونجایی که نسبی وجود نداره. یحیی بن سلام گفته است خداوند در مثال اول عایشه و حفصه را برحذر داشته و در مثال دوم آن دو را به پیروی و اطاعت از رسول خدا ترغیب فرموده است. این کلامی است که جناب ابن قیم نقل کرده که از علمای عامه است و از تابعین ابن تیمیه است و همچنین قرطبی در تفسیر این آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا آمده گفته که این سخن خداوند ضرب الله مثلی است که خداوند به منظور ترساندن عایشه و حفصه نازل کرده در اون هنگام که مخالفت کردند و علیه رسول خدا پیمان بستند. انگار خدا اونجا بیکار نشسته فقط برای ترسوندنه، لذا برای اینکه خودشونو خلاص کنن از این حرفا گفتن خدا برای ترسوندن گفته. خب اینا خلاف کردن یا نه؟ خدا مگه با کسی تعارف داره وقتی کسی خلاف میکنه؟ واقعا گاهی وقتا اینها جملاتی رو در کلامشون میگن آدم خندش میگیره. اینا خلاف کردن، قرآن هم آیه نازل کرده که آقا این دو نفر خلافکارن، بدونید اینا اطاعت رسول خدا نکردن، از آیین خدا اطاعت نکردن. یا تحلیل رازی رو خدمتتون عرض می کنم ذیل همین آیه که فخرالدین رازی در تفسیر خودش می نویسه که عثمان نیز عقیده داشته که این آیه درباره عایشه و حفصه نازل شده و این گونه بیان میکنه این مطلب رو که عثمان در ارسال بعضی از بیت المال به عایشه تأخیر کرد و به همین جهت عایشه ناراحت شد که پدر من به من میرسوند و جانشین او به من میرسوند، تو چرا تأخیر کردی؟ پس چرا اونجا امانت دست توست یا عثمان به ما نمیرسونی؟ تو با این کارت امت رو تأخیر کردی، افراد بد رو جلو خودت اطراف خودت جمع کردی. به خدا سوگند اگر نمازهای پنجگانه نبود که تو میخونی عثمان، گروههایی از مردم آگاه بر تو هجوم میآوردند و تو رو مانند شتر ذبح میکردند. یعنی عثمان گول نماز تو رو دارن میخورن که هجوم نمیارن. عثمان اینجا به آیه از قرآن که در اون دو تن از همسران پیامبر، یعنی همسر نوح و لوط، به بدی یاد شده رو خوانده، استشهاد کرده. خدا برای افرادی که کفر ورزیدن زن نوح و زن لوط را مثل آورده. به همین سبب اختلاف شدید بین عایشه و عثمان رخ داد و تحریک میکرد مردم رو بر علیه عثمان، و عایشه میگفت ای مردم، این پیراهن رسول خداست که هنوز کهنه نشده ولی سنت او را از بین بردن، بکشید نعسل رو، خدا او را بکشد. این گونه بیان کرده رازی در تفسیر خودش. همینطور که میبینید تصریح میکنه که این آیه سوره تحریم نازل شده در حق عایشه. و شوکانی، یکی از علمای بزرگ عامه، میگه چه نیکو سخنی گفته است آن که گفت یاد آوری داستان دو نفر، عایشه و حفصه، از همسران پیامبر و حرکت اون دو بر ضد رسول خدا. محکمترین پیام و ارشاد را همراه دارد که به آن دو نفر و دیگر همسران رسول خدا اعلام می‌دارد که همسر خاتم پیامبران بودن سبب نجات آنان نخواهد بود. این را هم شوکانی، محمد ابن علی شوکانی، از بزرگان عامه نقل کرده این مطلب رو. و همچنین جناب فیروزآبادی، مفسر و ادیب و لغتشناس مشهور عامه، در کتاب تفسیر ابن عباس در ضرب الله مثلا میگه سپس خداوند عایشه و حفصه رو به خاطر اذیت کردن رسول خدا میترساند و سرنوشت زن نوح و لوط را برای آنها مثال میزند. تا آخر کلام جناب فیروزآبادی که نشون میده که ایشون هم با یه ترفند زیرکانه میگه میترساند خدا حفصه و عایشه رو. نه، نمیترساند خدا، خدا حکمشون رو بیان میکرد، خدا چهرهشون رو برا مردم آشکار میکرد که این دوتا کسانی نیستن که راه پیامبر رو رفته باشن. پس در آیات متعدد از ذم عایشه و حفصه قرآن صحبت کرده. سوال میکنم قرآن باید چی میگفت دیگه که عامه و مخالفین در مورد موقف شیعه در قبال عایشه اینها قانع بشن؟ یعنی ما شیعیان عقیدمون اینه، ما 14 معصوم داریم، در قبال این 14 معصوم افرادی هستند که اینا عصمت دارن ولی عصمت ائمه رو ندارن، چون عصمت مراتب داره، عرضی نیست، طولیه. یعنی عصمتی که بعضی از بزرگان ما مثل ابوالفضل العباس، مثل علی اکبر و تمام این آل البیت علیهم السلام دارن، اون عصمتی که آیه تطهیر بر اون دلالت میکنه اینا ندارن، اما همه معصومن، همه معصومن، اصلا هیچ فکر خطا نمی کنن. ما عقیدمون اینه. خب سوال میکنیم از شما عامه، شما در قرآن کریم تأمل کردید، تدبر کردید، واقعا به این مسئله پی نبردید که قرآن مثل حفصه و عایشه رو این گونه مورد هجوم قرار میده و مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها یا کسانی که پیمان درست با امیرالمؤمنین بستن؟ چون آیات فراوانی در قرآن هست که دلالت بر فضل امیرالمؤمنین میکنه، مثلا آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه ابلاغ، آیه اکمال، بله، و آیات فراوان دیگر که خود عامه میگن 300 آیه از آیات قرآن در فضل امیرالمؤمنینه. سوال میکنیم شما که میگید شیعیان در مورد عایشه خطا کردن، شما باید اشکالو به قرآن بکنید نه به ما، و اشکالو به بزرگان خودتون بکنید نه ما. ما نه تو کتبمون نه تو گفتارمون از ادله خودمون با شما سخن میگیم، نه اینکه میخوایم به زور شیعی رو تحمیل کنیم. ما میگیم این آیات قرآن رو شما ببینید در حق کی نازل شده، به تفاسیر ما مراجعه نکنید، به تفاسیر خودتون مراجعه کنید، ببینید چی میگن، منصف باشید تو کلام. وقتی ما میگیم فاطمه زهرا برتر از تمام زنان دیگر است، ما ادله خودمون رو داریم سلام الله علیها. قرآن وقتی خطاب به صدیقه شهیده میکنه، روح الی الفدا، با عظمت یاد میکنه. نه تنها قرآن، خود پیامبر. شما ببینید اظهار ناراحتی پیامبر از عایشه، اظهار ناراحتی پیامبر از حفصه، یه مورد بیاد که پیامبر از فاطمه زهرا ناراحت شده باشه. آیا پیامبر به اونها گفت فداها؟ لفظ فداها رو برای فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار برد، فداها ابوها. پس لذا وقتی که ما از آیات قرآن صحبت میکنیم و میگیم این آیات قرآن اشاره دارد به بعضی از افرادی که در هر حال زمان پیامبر اکرم و بعد از زمان پیامبر اکرم مورد خطاب قرار گرفتن، مورد عتاب قرار گرفتن و پیامبر روح الی الفدا از اونها اظهار ناراحتی کرد، خب از شما سوال میکنیم که آیا این پیامبر اکرم ما ینطق عن الهوا، از هوای نفس نمیگه، از وحی میگه در تمام کاراش، یعنی تمام کارای پیامبر وحیه، اسوه است، اسوتون حسنه، نیمده محدود کنه به وحی، نه، تمام اعمال پیامبر تمامش اسوه حسنه است، تمامش ما ینطق عن الهوا، هر چی میبینید برای شما میگه از ما یاد گرفته، از وحی گرفته. و مورد دیگر که شما خودتون عام اعتراف کردید آیات افکه که در مورد عایشه نازل شد، وقتی که افترا بست به ماریه قبطیه، این ماریه قبطیه رو به پیامبر هدیه کردن. عایشه وقتی که میدانست پیامبر کسی رو بهش هدیه کردن به عنوان کنیز و به عنوان هر چیزی، که ابراهیم فرزند همین ماریه قبطیه است، من مرقدش رفتم، مرقدش در مدینه است، در قبرستانی است که اونجا قبرش هست، که قلعش یه قسمتی از قلعه ماریه قبطیه که زندگی میکرده هنوز قسمت کوچیکش هست، و محراب پیامبر رو چندین بار خراب کردن، توی خرابه هنوز آثاری از اون محراب هست. پیامبر برداشت این ماریه رو خارج مدینه جا داد به خاطر عایشه. تاریخ رو ببینید، عایشه حسودی میکرد، لذا پیامبر مجبور شد او رو ببره خارج، خارج مدینه. خب این ماریه متهم کرده است او رو عائشه به زنا. قرآن در این مورد صحبت میکنه. اجازه بدید من ترجمه آیات که از آیه 11 تا 26 سوره نور در مورد همین قضیه است. چی میگه قرآن؟ به یقین کسانی که آن تهمت بزرگ را درباره یکی از همسران پیامبر به میان آوردند، گروهی هم دست و هم فکر از میان خود شما بودند، آنان را برای خود شری میپندارید، بلکه آن برای شما خیر است. برای هر مردی از آنان کیفری بی میزان گناهی است که مرتکب شده، و آن کسی که بخش عمده آن را بر عهده گرفته برایش عذابی بزرگ است. چرا هنگامی که آن تهمت بزرگ را شنیدید مردان و زنان مؤمن به خودشان گمان نیک نبردن که این تهمت کار اهل ایمان نیست و نگفتن این تهمتی آشکار از سوی منافقین است؟ ببینید خدا در مورد عایشه چگونه سخن میگه که میخواهند در میان اهل ایمان فتنه و آشوب و بدبینی ایجاد کنند. چرا بر آن تهمت چهار شاهد نیاوردند؟ و چون شاهدان را نیاوردند، پس خود آنان نزد خدا محکوم به دروغگویی هستند. و اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت بر شما نبود، به یقین به خاطر اون تهمت بزرگی که در آن وارد شدید عذابی بزرگ به شما میرسید. نشون میده که این ماری قبطیه زن صالحی بوده. این ابراهیم رو وقتی پیامبر دفن کرد فرزندش رو خیلی گریه کرد. داره تاریخ ببینید. و چون که آن تهمت بزرگ را زبان به زبان از یکدیگر می گرفتید و با دهانهایتان چیزی می گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن را عملی ناچیز و سبک می پنداشتید و با دهانهایتان چیزی می گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن عمل را ناچیز و سبک می پنداشتید و در حالی که نزد خدا بزرگ بود، چرا نگفتید که این ام با ما سازگاری ندارد و این تهمت بزرگی است که زده شده است؟ شگفتا این بهتانی بزرگ است. خدا شما را اندرز می دهد که اگر ایمان دارید هرگز مانند آن را در حق کسی تکرار نکنید و خدا آیات خود را بر شما بیان می کند و خدا دانا و حکیم است. و نهایتاً کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت مانند اون تهمت بزرگ در میان اهل ایمان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت و خدا آنان را می شناسد و شما نمی شناسید. اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اینکه خدا رؤوف و مهربان است، به کیفرهای بسیار سختی دچار می شدید. ای مؤمنان، از گام های شیطان پیروی نکنید و هر که از گام های شیطان پیروی کند هلاک می شود، زیرا شیطان به کار بسیار زشت و عمل ناپسند فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدی از شما از عقاید باطل و اعمال و اخلاق ناپسند پاک نمی شد، ولی خدا هر که را بخواهد پاک می کند و خدا شنوا و داناست. و از میان شما کسانی که دارندگان ثروت و گشایش مالی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق مال به خیشاوندان و تهیدستان و مهاجران در راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و از مجازات درگذرند. آیا دوست نمی دارید خدا شما را بیامرزد؟ اگر دوست دارید، پس شما هم دیگران را مورد عفو و گذشت قرار دهید و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. بی تردید کسانی که زنان عفیفه پاکدامن با ایمان را متهم به زنا کنند، در دنیا و آخرت لعنت می شوند و برای آنان عذابی بزرگ است. در روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنان به گناهانی که همواره انجام میدهند شهادت میدهند. ما هم همینجوری، ما هر چی تو مجالس میشنویم میریم به طرف مقابل میگیم. خدا شده همینطوره. آدم یه جا یه حرفی که میزنه بعد این دوست داره چیکار کنه؟ چاپلوسی کنه، دوست داره خودشو خوب نشون بده. در آن روز خدا کیفر به حق آنان را به طول کامل میدهد و خواهند دانست که خدا همان حق آشکار است. زنان پلید برای مردان پلید و مردان پلید برای زنان پلید و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاکند. این پاکان از سخنان راروایی که تهمت زنندگان درباره آنها میگویند مبرا و پاک هستند و برای آنان آمرزش و رزق نیکویی است. وقتی که متهم شدی تو مجتمع اسلامی تو رو متهم کردن، مردم که فکر نمی کنند قیامت هست، جواب هست، قبر هست، تو زیق قرار میگیری. خدا اجرتو میده. ماری قبطیه درست عایشه به تو تهمت زد، درست تو در مجتمع سرت رو پایین انداختی، اما رزق تو پیش ماست، اون جایگاه تو پیش ماست، ما دست تو رو میگیریم، بقیه یکی هن، اصل ماییم، تو ما رو داشته باش، به ما توکل کن، ما دست تو رو میگیریم. واقعا افوض و امری الالله، باید یک طلب این رو قرة عین قرار بده که به مردم چی کار داری؟ مردم هر چی میخوان بگن، مردم دنبال خدا که نیستن. یه شخص متدین رو هم که میبینن چون تحمل نمی کنن تهمت بهش میزنن، دروغ میگن، خبر میارن، خبر میبرن، شاید اون طرف هم یه چیزی بهت بده تو هم جذب او بشی، که این گروه هست اصلا. خداوند متعال توفیق به اون بده که این بحث رو ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.